دوستان گرامی، شنوندگان و بینندگان ارجمند در هر کجای این گیتی پهناور صدا و سخن ما را دارید، امیدوارم تا اکنون روز خوبی را پشت سر گذرانده باشیم، سایت های بهتر فرابخشتر دلپذیرتری فرا روی داشته باشیم. آرزو ما هم همواره بهروزی و بهبودی و سلامت و تندرستی جامعه بوده، به ویژه جامعه که فعال هستند در زمینه کنشگری فعالیت سیاسی و مدنی دارند. مدت هاست که شاید نزدیک به یک سال سلسله گفتاری آغاز کردیم به نام گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی به دموکراسی. در این روندی که آغاز کردیم با پژوهشگران، متخصصین، کسایی که دارای اندیشه های خوب والا و در زمینه دانشگاهی استاد بودند، تخصص در این زمینه داشتن، ما را همراهی کردند و موانع رسیدن به دموکراسی و برای رسیدن به یک جامعه آزاد را برای ما برشمردند. محور اساسی همه این بحث ها گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامی بود و این جمع، این دوستان، این پژوهشگران، فعالین سیاسی بر این هم باور بودند و نقطه اشتراک داشتند. نخست آغاز کردیم با آقای رضا بدیعی. با آقای رضا بدیعی، کنشگر و فعال مدنی و فعال حقوق بشری، در این زمینه با دوستان و پژوهشگران هر هفته در گفتگو بودند که به تعداد بیش از 10 پژوهشگر یا استاد دانشگاه و متخصصین در این رابطه گفتگو کرد. برنامه امروز ما یک جنبندی میخوام بدیم، چون این آخرین برنامه سال 2017 میلادی است که رادیو فرهنگ داره و آرزوی بهروزی و تندرستی در سال آینده داریم و پیشا پیش سال 2018 هم شاد باش و خجسته باد میگیم. از آقای رضا بدیعی خواهیم پرسید که چه دستاوردی داشت این پروسه‌ای که با همدیگه طی کردیم و نظرات دوستان را هم گرفتیم، شنوندگان هم آشنا شدن، چه بوده دستاورد، چالش هایی که پشت سر گذاشتیم به چه صورتی بوده. آقای رضا بدیعی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
درود بر شما و خوشحالم که بعد از چندی داریم با هم گفتگو میکنیم و گزارشی من از در واقع تحولاتی که داشتیم و همچنین پیشرفتهایی که در این هم حاصل شده، همونجور که به هر حال اشاره شد، این گذار خشونت پرهیز اگر نگیم تنها، ولی باید بگیم در حقیقت محور اصلی فعالیت های و کنش های اجتماعی رو در ایران تشکیل میده. یعنی چون نیک بنگرید، بیشترین بخش مشکلات و بحرانی که ما الان دچار شدیم باهاش و با یک حکومت میشود گفت استبدادی عقب مونده از نوع مذهب محور سر و کار داریم، در حقیقت تنها راه حل عبور از این حاکمیت استبدادی است. بنابراین ما بر این باور هستیم، دوستان و همراهان و یاران و همدلان، که تا ما از این حکومت استبدادی عبور نکنیم و جامعه دموکرات و مستقل رو کمک نکنیم به نهادینه شدنش، در حقیقت ما نمیتونیم از این بحران‌های موجود عبور بکنیم. این بحران، بحران اقتصادی است، بحران محیط زیست است، بحران بین‌المللی است، بحران اجتماعی است، مشکلات مربوط به فساد و اعتیاد و سیستم فاسد حکومتی است. همه اینها یک ریشه بیشتر نداره و اون ریشه استبداد مذهبی است که در ایران حاکم. خب بنابراین راهی دیگه نداریم که چطور از اینجا عبور بکنیم. اقدامی که ما آغاز کردیم که به صورت یک جریان فراگیر برای عبور از این نظامی که خودش اسم خودشو اسلامی گذاشته و به هر حال اسم خودشو جمهوری گذاشته، که من ترجیح میدم این واژه رو استفاده نکنم، این حکومت هست با تمام مشخصات یک حکومت حاکمی داره در اون بالا، مثل هر حکومت استبدادی دیگه. در واقع ما با دولت طرف نیستیم، با یک حاکمیت مستبد و دیکتاتور طرفیم که برآمده از مردم هم نیست، طبیعیه. و بنابراین هیچ اقدامی نمیتونه در جهت ارتقای سطح زندگی مردم، رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و محیط زیستی و اجتماعی انجام بده و یا کمکی به بهبود اقتصاد بکنه. خب ما در این فاصله بر این باوریم که حرکتی که در ایران آغاز شده با اگر بگیم در دوران معاصر با جنبش مشروطه، در حال حاضر به اونجایی رسیده که ما بنبست موجود فقط برای با عبور از این حاکمیت میتونیم بهش خاتمه بدیم. و ولی این فقط کافی نیست که این حکومت برود. بسیار مهمه که ما بدونیم که بعد از رفتن این حکومت مسئله هم نیست، بلکه آنچه که دغدغه اصلی و مشکل اصلی هست این هست که ما بتوانیم، ما مردم ایران عرض میکنم، بتوانیم یک نظام دموکراتیک رو مستقر کنیم و این نظام دموکراتیک پاسخگو باشه. خب در این رابطه ما کوشش کردیم حتی شما هم به عنوان یک رسانه مردمی و جز رسانه هاییست که به واقع مستقل اداره میشه و تماس مستقیم داره با کف جامعه، با روشن فکران، با کنشگران، از طریق رسانه به هر حال کمک بکنه برای روشن کردن راهی که ما در پیش داریم، یعنی گذار خشونت پرهیز از این حاکمیت. چرا میگم پرهیز؟ بارها گفتم، اینو توضیح دادم، ما پرهیز از خشونت میکنیم ولی معنیش این نیست که در آینده ایران وقتی که حکومت دست به سرکوب بزنه حق دفاع چیزیست که در تمام مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده. وقتی که یک حکومتی دست به جنایت میزنه، دست به قصاوت و بیرحمی میزنه و این چنین حقوق مردم رو پامال میکنه، مسلمه این من و شما نیستیم که تعیین کنیم که مسالمت آمیز خواهد بود. این خشونت رو امیدواریم که نظام، امیدواریم، البته کم احتمال اتفاقش هست، امیدواریم که این حاکمین سر عقل بیان، خودشان را تسلیم مردم بکنن، امکان یک انتخابات آزاد فراهم بشه برای تغییر بنیادی تمام نهادهای حاکمیت، یعنی به عبارت دموکراسی تنها با تغییر ساختاری این حاکمیت به دست خواهد آمد و این از طریق شرکت و ساماندهی کلیت مردم هست در این مبارزه و برای استقرار. ما تو این مدت خوشبختانه توانستیم که این گفتگوها رو به نوعی گفتمان مسلط پیش ببریم، سعی بکنیم که بدون کم و کاست، بدون این که اتلاف وقتی بکنیم، بگیم تنها و تنها یک راه وجود داره برای حل بحرانهای متعددی که حاکمیت استبدادی وجود آورده و اون عبور از این حاکمیت هست. وظیفه چیه؟ شما گفتید که وظیفه طبیعتا تو این کوشش تماما صورت میگیره که این باید به دست مردم بدون کمک خارجی انجام بگیره و فقط و فقط به هیچ تحولی که در خارج از کشور، خارج از اراده ما داره صورت میگیره، با اونها دل نبندیم، بلکه اونها رو تبدیل کنیم به فرصت برای عبور از حاکمیت اسلامی و استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران. پیشرفت‌های خوبی کردیم و امیدوارم که در سال جدید بتونیم اخبار بهتری رو در اختیارتون بگذاریم، ولی خواست ما از اینجا این هست که هر کس، هر جا، هر نقطه، هر گوشه‌ای از جهان قرار داره و به ویژه کنشگران، به ویژه فعالین، به ویژه روشنفکران، زنان، دانشجویان، کارگران، زحمتکشان و تمام کسانی که در واقع در محدوده کشور ایران زندگی میکنن و حتی خارج از کشور زندگی میکنن ولی دل در دروی کشور دارن، به سهم خودشون بتونن یک رسانه باشن، یک فرد باشن برای ساختمان آینده دموکراسی و سهم خودشون رو انجام بدن. ما در این راه پیشرفت های قابل ملاحظه میبینیم و آینده روشنتری در انتظار ما هستش.
سپاسگزارم. آقای بعدی، شما در این سلسله‌ای که گفتارهایی که با هم دیگه داشتیم و با سایر دوستان به اندازه کافی بر این محور که اکنون هم اشاره کردیم و توضیح دادی به توافق رسیده شد. ویبنارهای گسترده هر هفته برگزار کرده ایم. پژوهشگران سیاسی و فعالان حقوق بشر در آن شرکت داشتند و فکر میکنم این زمینه و این بنیاد نهاده شد، این محورهایی که شما برشمردید. پرسش دوم من این هستش آقای بدی، برای حرکت بعدی یا برای سال آینده 2018 چه کار باید کرد به لحاظ عملی؟ آیا شما در تلاش این هستید که پلتفرمی از این گزارشات نوشته بشه، ارائه بشه به مردم، یا اینکه دنبال باز راهکارها هستین در بخش دوم؟ یعنی خب گزار انجام شد، شکل رسیدن به دموکراسی نهادینه چگونه هستش، رو این بخش بیشتر کار خواهید کرد؟ اگه ممکنه برای شنوندگانم توضیح بفرمایید که برای بخش دوم این گفتارها چه فراهم خواهید آورد.
سپاسگزارم، سوال بسیار خوبی. شکی نیست که راهکارها مشخصه و اون این که ما مردم ایران چه در چارچوبه جغرافیایی کشور ایران زندگی میکنیم و چه میلیون ها نفری که در خارج زندگی میکنن، یک منافع مشترک، یک نیاز مشترک داریم و اون استقرار نظام دموکراتیک در ایرانه. و با وجود اینکه زمینه های این کاملا فراهمه، هم زمینه ذهنی و هم زمینه عینی برای تغییرات ساختاری و بنیادی در ایران وجود داره، آنچه که ما فاقدشیم سامان درستی برای انجام این تغییرات هست. بنابراین کوشش در 2018 صرف ساماندهی این مبارزات، صرف گسترش ارتباطات و صرف تعمیق این ارتباطات برای تاثیرگذاری در لحظات تاریخی و حساس است. یعنی ما سرپیچ های تاریخی رو که در کشور اجتناب ناپذیر زیر اتفاق میفته، یعنی مردم میلیونی به صحنه خواهند آمد و این در تاریخ کشور ما به ویژه همیشه نشون داده خواهد شد. تنها چیزی که تا به حال مانع این بوده که یک نوعی دموکراسی در ایران به عنوان کف خواسته ها مستقر بشه، بی سامانه ما مردم بوده. ما بی سامان بودیم، یعنی اگر که نوعی حاکمت اسلامی، حکومت اسلامی در سال 57 سوار میشه بر انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای تغییرات در ساختار دیکتاتوری، چیزی نیست جز این که خلل، در واقع خلل اون بیسامانی یا خلل اون قدرتی که از مردم ناشی میشه، باعث میشه که یک جریان اقلیت، اونم پیوسته به یک طرز تفکر عقب مونده چند هزار سال قبل، بتواند مراکز قدرت رو اشغال کنند. خب شکی نیست که حکومت اسلامی ایران یک حکومت خودخوانده است و من اینجا قبلا هم گفتم این حکومت کوچکترین پایگاه مردمی نداره، اما تمام امکانات مردم کشور ما رو در اختیار گرفته. یعنی ارتش و تمام دخالتایی که میکنه، تمام صرف بودجه‌ای که برای دستگاه‌های امنیتی میکنه، این صرف امنیت مردم ایران نیست، بلکه این برای ناامن کردن جامعه و حفظ امنیت اقلیت خواهد بود. چرا موفق میشن؟ اقلیت ناچیزی با این حاکمیت هستن، این واقعیته. به همین دلیل هم اینا به یک انتخابات تن نمیدن، به همین دلیل هم حتی در سال 88 حتی کسانی که مثلا از آقایان موسوی و آقای کروبی که یک از همین حاکمیت بودن، از بنیانگذاران حکومت اسلامی ایران بودن، آقایان منتظری فقید، حسین علی منتظری، خب اینا از بنیانگذاران این حکومت بودن، مغزوم این حاکمیت میشن برای اینکه یک انتقادات کوچیکی میکنن که شاید هم اصلا خواهان تغییرات بنیادی نباشن، ولی تفاوتی در اصل قضیه نمیکنه. هیچ کس جز ملت ایران نخواهد توانست دموکراسی رو مستقر کنه. بنابراین که هیچ جناحی که چشم به خارج داره و یا چشم به اقلیت ناچیزی در جامعه که الان ثروت‌های آنچنانی اندوختن داره نباید ببنده. بنابراین ما راهی نداریم که خودمان را سامان بدیم. آقای واحدی عزیزم، سعید گرامی، تنها راه سامان دادن ماست و خودمون از خودمان هم باید آغاز کنیم.
آقای بدی،
و کوشش ما به عنوان این که رسانه در اختیار داریم این که کمک کنیم به این ساماندهی. وقتی که ما به سامان شدیم، از این بی سامانه نجات کردیم، به سامان شدیم، مانند یعنی در واقع یک رژیم پوشالی مانند حکومت اسلامی به راحتی با کمترین هزینه، من عرض کردم هیچ تغییری بی هزینه نخواهد بود، ما سعیمون اینه که کمترین هزینه و کمترین تلفات داده بشه. به همین دلیل با کمترین هزینه با بسامان شدن میتوان آنها را برکنار کرد، کما اینکه انقلاب 57 در و فروپاشی نظام سابق تنها در اثر آمدن توده وسیعی به میدان بود برای تغییر. حالا نتیجهشون شد این نتیجه قهریش به علت بیسامانی کنشگران، فعالین سیاسی و مبارزین بود.
آقای بدی، خود رو این مسئله تئوریک و چشم‌اندازی که وجود داره میتوان در برنامه بعدم صحبت کرد، از جمله این که سامان هم داده شد، گذار هم انجام شد و برای رسیدن به دموکراسی، چون در تمام سلسله گفتارها به نکته مهمی که شما و دوستان اشاره میکردن، سوسیالیسم با سیمای انسانی یا سوسیالیسم دموکراتیک بود یا سوسیالیسم لیبرالیسم بود، یعنی همینطوری که شما اشاره کردی فقط این کافی نیست که خب گذار شد برای رسیدن به دموکراسی، غیر از این که سامان باید داشته باشیم، مسئول تئوریک ایدئولوژیک حاکم بر جامعه باید مشخص بشه بر چه اساسی میخوام این حاکمیتی که سرنگون شده جایگزینی براش فراهم بیاره. حالا اینها دقیقا میگذاریم برای جلسات آینده و بشه کافی. منظور چیست سوسیالیسم با سیمای انسانی برای یک جامعه شبیه و مانند ایران؟ و نکته سوم، با توجه به وقت محدودی هم که الان باقی داریم، تحولاتی که اکنون در دنیا اتفاق افتاده به ویژه در آمریکا، چه تأثیری میتواند بر جنبش دادخواهی ایران داشته باشد؟ اساساً دارد این تأثیر را یا ندارد؟
سپاسگزارم از شما. ببینید دو قسمت را، من این رو با توجه وقتی که کمی داریم اجازه بدید خیلی مختصر بیان بکنیم تا در نشست‌های بعدی بتوانیم این رو بیشتر بازش بکنیم. یکی این که دموکراسی وقتی که میگیم به عنوان کف خواسته های ما مطرحه، یعنی آن چیزی که صد و اندی سال پیش پدران ما در جنبش مشروطه خواهان شدن، یعنی دموکراسی حداقل. ولی نکته ای که ما داریم با توجه به تخصص اون تجربیات و گفتگو و چالش با متخصصین امر، دموکراسی لیبرال که که در اروپا و در آمریکا باعث پیشرفت شد، امکان نداره در ایران بتواند مستقر شود. یعنی نوع دوره ساختار سیاسی دوران دکتر مصدق که جنبش ملی شدن نفت به سرانجام رسید، ولی نتونست اون دموکراسی مستقر بشه. چرا؟ چون دموکراسی که به مسئله عدالت و به مسئله اختلاف طبقاتی نگاه نداشته باشه، محاله که بتونه مستقر بشه. دموکراسی فقط حق رأی نیست. در واقع سوسیالیسم یا جامعه گرایی این هست که مردم منافع مشترک دارن و از تمام امکانات موجود باید به اندازه فرصتشون برای استفاده از امکانات موجود، یعنی استفاده از تحصیل رایگان، استفاده از یک حداقل زندگی، استفاده از بهداشت عمومی، همه اینا باید خب واقعا فراهم بشه. وگرنه این همین وضعی رو میبینید که حالا به قسمت دوم صحبت میپردازیم، در آمریکا الان چی باعث میشه که آدمی مثل آقای دونالد ترامپ بیاد بالا، با انتخابات بیاد بالا؟ به خاطر اینکه این دموکراسی لیبرالیستیه، این لیبرال دموکراسیه، نه سوسیالیسم دموکراتیک. به همین دلیل ایشون با اعتبار اون لابی های گردن کلفتی که از ایشون حمایت میکنن، منافع توده مردم رو در نظر نمیگیره. اقداماتش رو نگاه کنید در رابطه با مثلا مسئله پناهندگان، در رابطه با حفظ محیط زیست، در رابطه اون قولایی که داده، کدومش در جهت حتی منافع مردم آمریکاست؟ جز حتی این جنگ طلبی ها، این جنگ طلبی ها، این شاخشون کشیدن ها، به جای اینکه این امکانات یک کشور بزرگی مثل آمریکا صرف این بشه، صرف بهبود شرایط زندگی مردم بشه، صرف مبارزه با جنگ بشه یا استقرار صلح بشه، بدتر اینا رو دامن میزنه. این چیزی نیست جز لیبرال دموکراسی. بنابراین در ایران ما دیگه این اشتباه رو نخواهیم کرد. در ایران بی‌تردید مسئله منافع توده مردم باید در قانون اساسی به کاملا به روشن‌ترین وضع ذکر بشه. تغییر ساختاری یعنی این، ما بر بنیاد یک نظام طبقاتی و یک حکومت قارتگر با این نهادهایی که به وجود آورده، آیا می شود فرض کنید حتی انتخابات آزاد کرد؟ انتخابات آزاد خواهد بود در شرایطی که اقلیت ناچیزی تمام ثروت کشور رو در تحت کنترل دارند؟ پس بنابراین سوسیالیسم در تغییرات ساختاری، سوسیالیسم دموکراتیک، نه اون چیزی که در شوروی بود، شوروی سابق بود، و نه اون چیزی که در اروپا تبلیغ میشه، بلکه این سوسیالیسم دموکراتیک جزء بنیانهای قانون اساسی و نهادهای کشوری باید باشه. و متاسفانه اینم بگم که اقداماتی که توسط آقای دونالد ترامپ تا این لحظه صورت گرفته و این کینه توزی ها و اینکه فرافکنی ها و اینکه فشارش به مردم وارد میشه، هر گونه فشار به حکومت استاده که اینو منتقل کنه به مردم، تازه توجیه بکنه که بعد نگاه کنید ما خارجی داریم. همین اقدامی که در رابطه با اورشلیم قرار داد که اصلا اقدامی نابخردانه بود. شما چی کار دارید آخه یک کشور برای خودش وقتی که تو اون شرایط داره اقدام میکنه؟ شما جز اینکه به جنگ دامن بزنید، به صلح لطمه بزنید، چی کار میخواید بکنید؟ بعد در واقع این همه جنگ طلبی و این همه خشونت طلبی رو شما ببینید از اینا در میاد. اینا که در کشور ما مردم رو سرکوب میکنن، سنگ اون وقت فلسطین رو به سینه میزنن. بنابراین به طور صریح و روشن بگم، اقدامات جریانات جنگ طلب در کشور خودشون، امثال کسانی که واقعا فکر مردم نیستن، همین کمک به تداوم حکومت‌های فاسد و واقعا غیر مردمی، ضد مردمی مثل حکومت ایران هست.
آقای بدی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. ما امیدوارم در سال آینده این بحث رو دامن بزنیم، چون همینی که الان آخرین صحبت و آخرین سخنی که داشتین در مورد اینکه این نمیتواند دموکراسی لیبرال برای ایران کارساز باشد مگر اینکه جنبه دادخواهی و برابری طلبی درش گنجانده شده و اون چیزی که به نام عدالت به همون شده، همون دادخواهی و عدالت، که این را بیشتر میتونیم به ویژه مهمانانی هم که دعوت میشن به این بحث‌ها به همین مسائل بپردازن و بیشتر باز کنن. برای شنوندن جذابیت بیشتری داره که خب چی می‌خوایم؟ آیا هم شما بارها اشاره کردین که اون چیزی نیست که در شوروی اتفاق افتاد، اکنون در کره شمالی، یا اون چیزی که در آلبانی و رومانی و این سو اون سو بود که کشورهای بلکه میخوام دموکراسی و سوسیالیسم، یعنی هم آزادی خواهی و هم برابری یا عدالت اجتماعی نهادینه شده باشه. و مثال هم که زدی از حضور سپاسگزارم. آقای بدی، پیشاپیش سال نو میلادی را بر شما شاد باش میگم و به امید دیدار در سال 2018 فکر میکنم.
بدرود میگم به شما و همه همراهان، یاران و همدلان.
درود بر شما باشه، پیروز باشین آقای بدی.